دارندگان این سهام روش مستقیم رو انتخاب کردن.
بله.
و این در واقع مجموعه حدود 19 میلیون نفری اجازه داشتن که 30% سهامشون رو اگر بخوان عرضه بکنن و بفروشن، و از این تعداد 19 میلیون هم تعداد خیلی کمی به اصطلاح اقدام کردن برای فروش و فروختن. و
یعنی 40% مثل سهامدار عادی از طریق کارگزاری که انتخاب کردن میتونستن 30% سهامشون رو بفروشن.
بله، مدیریت مستقیم خودشون میتونن 30% بفروشن، که از این 19 میلیون نفر خیلی تعداد کمی و عمدتا ترجیح دادن با توجه به ارزشمند بودن این سبد سهام و روبه رشد بودن بازار سرمایه تأمل کنن و سهامشون رو نگه دارن که ارزش بیشتری پیدا کنه. در همین راستا بالاخره بحثای مطرح شد که برای اینکه در این حال اینکه مردم عجله نکنن برای فروش سهام ارزشمندشون، بتونن از منافع اقتصادی مربوط به سهام عدالت هم استفاده بکنن، این بود که در واقع از یک سازوکاری استفاده بشه و در قبال به وثیقه گرفتن سهام عدالت اونها یک مبلغی به عنوان کارت اعتباری در اختیارشون قرار بگیره. موضوع
بله.
مطرح شد، مورد موافقت قرار گرفت، بانک مرکزی هم در واقع موافقت کرد با این موضوع و یک بخشنامه‌ای رو به بانک‌ها کرده که اجازه داده بانک‌ها به این موضوع ورود کنن. در شورای عالی بورس هم در واقع باز به بانک‌ها اجازه داده شد که بتونن این سهام رو به وثیقه بگیرن. خب و برای توثیق الکترونیکی سهام عدالت نیاز به یک زیرساخت و یک مکاره فنی هم در شرکت بورس‌گذاری بود که این هم انجام شده. آخرین اطلاعی که من دارم امروز اینه که 7 بانک هم در واقع اعلام آمادگی کردن.
بله.
و مقدمات کار رو انجام دادن که با هماهنگی در واقع شرکت سپورت‌گذاری بتونن این تسهیلات در واقع کارت اعتباری رو در اختیار متقاضیان قرار بدن. حتما اینطوری خواهد بود که در واقع اطلاع رسانی میشه به دارندگان سهام عدالت و اونهایی که موافقت بکنن و اعلام آمادگی و اعلام تمایل بکنن
میتونن کارت اعتباری رو دریافت کنن
بدون نیاز به اصطلاح مراجعات. سهامشون توسط بانک مربوطه به وثیقه گرفته میشه و
بله.
یه درصدی از ارزش روز سهامشون که احتمالاً شاید 50-60% باشه در قالب کارت اعتباری
خیلی
اعتبار در اختیارشون قرار میگیره.
بسیار خب، من چند سوال دیگه دارم، خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدین چون زمانمون کمه. کندی هسته معاملات همچنان ازش گله میکنن، حل میشه این به زودی؟
ببینید، خب اینا که البته موضوعات اجراییه که در سازمان بورس و در واقع شرکت تابعه
و شما مطلع نیستین،
ولی در شورای عالی بورس هم این بحث مطرح شده به عنوان یک دغدغه‌ای که سهامداران و معامله گران داشتن. و به صدا تا جایی که باز من اطلاع دارم سازمان بورس در حال رفع مشکل و حتی جایگزینی یک هسته پیشرفته و به روز و مؤثر هست و کی به صدا این اختلالات کامل برطرف میشه رو اطلاع ندارم، ولی یه موضوع جدیه که باید حتما بهش فکر بشه.
بسیار خب، آقای مهندس میرزایی کارشناس بازار سرمایه برنامه ما، آقای صلاح ورزی از شما سوالی دارن، خودشون ازتون میپرسن. بفرمایید آقای میرزایی.
سلام خدمت شما جناب آقای صلاح ورزی. یه موزلی که این روزا در بازار سرمایه وجود داره بحث واریز سود در واقع مصوب شرکت ها از طریق سامانه سجام هستش. این مسئله با توجه به اینکه تعداد زیادی از هموطنای ما تحت عنوان سهامداران عدالت هم اضافه شدن و بخش زیادیشون روش مستقیم رو انتخاب کردن، در واقع جدی‌تر هم شده. پیش‌بینی میشه با توجه به تعداد بالای اینها و همچنین شرکت‌هایی که داخل لیست سهام عدالت هستن، ما با حجم مراجعه بسیار زیاد به سمت سیستم بانکی و یا حالا روش‌های سابق روبرو بشیم. این درخواستی که فعالان بازار سرمایه دارن این هست که اگر میشه در واقع دولت همکاری بکنه یا خود سازمان بورس با توجه به توانایی هایی که داره، البته میدونم که قانونی تو این زمینه وجود نداره، ولی این رو بتونن به نوعی حل بکنن که شرکت‌ها انشاءالله لااقل برای بخش سهامداران عدالت از طریق سجام وارد شون.
انشاءالله آقای سلام‌ورزی اتفاق میفته؟
بله، این نکته کاملا درستیه. دغدغه سهامداران به خصوص سهامداران خرد بوده. این بله. موضوع هم به خصوص در این ایام کرونا موضوع جدی است. این موضوع در شورای گفت در شورای بورس مطرح شد. البته ربطی به دولت و سازمان بورس نداره. این نکته‌ایه که بایستی در مجامع هر کدوم از شرکت‌ها که مجامعشون برگزار میشه در مجمع این رو مصوب کنن و اجرا کنن. ولی از اونجایی که خوشبختانه پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم زیر ساخت و امکانش کاملا در شرکت سپرده‌گذاری و در واقع از اون سازوکار سجام وجود داره، سازمان بورس هم در واقع نمایندگان سازمان بورس در مجامع شرکت ها از ابتدای امسال هر جایی که حضور پیدا میکنن این رو بله. مکلف میکنن که مجامع تصویب کنن و تقسیم سود از این سازوکار باشه. اگر هم چک بفرمایید تقریبا هر چقدر شرکت ها مجامع جدید در روزهای اخیر و ماهای بله. اخیر برگزار کردن، متعاقب اون واریز سود عمدتا از طریق همین حساب‌های ثبت شده در سامانه سجام برای افراد بوده بدون مراجعه بکنه.
بسیار خب، متشکرم از شما جناب آقای صلاح‌ورزی عضو شورای عالی بورس، همینطور با نیما میرزایی عزیز کارشناس بازار سرمایه خداحافظی میکنم. 14:06:23 بریم سراغ بخش بعدی بازار تهران. خانم تاجیک با شما خواهند بود. اقتصاد دور، قصه های نزدیک.
با بخش اقتصادهای دور و قصه های نزدیک در خدمتتون هستم. فاینانشال تایمز خبری رو به قربانیان کرونا اختصاص داده و یک سری آمار نمودار هم ارائه داده و تیتر زده که آخرین آمار در حالی که کشورها شروع به بازگشایی اقتصادی خود میکنه. تیتر جالب دیگه هم این بود: کشاورزی عمودی یک روش برای تغذیه جمعیت شهری در آینده. بیشتر تیترهای امروز وال‌استریت ژورنال هم به کرونا مشکلات اقتصادی ناشی از اون اختصاص داشته که چند مورد رو مرور میکنیم. همه اکنون یک معامله‌گر روزانه هستن. این روزها میلیون‌ها آمریکایی در حالی که بی‌حوصله، منزوی و بیکار شدن در حال تعقیب بازار سهامن. تیتر دیگه با این محتوا بود: کار از شرکت‌ها به خونه‌ها منتقل میشه در حالی که پس از گذشت چند ماه شرکت‌ها و کمپانی‌ها اکنون قواعد تجارت و معامله از راه دور رو یاد می‌گیرن. در طی این مدت ده‌ها میلیون آمریکایی در خانه مشغول به کار هستند و کارفرمایان نیز برای فراهم کردن ابزار مورد نیاز در تلاشند. ناگفته نمونه که مشکلات متعددی بر سر راهشون هست، از جمله طولانی‌تر شدن پروژه‌ها، سخت‌تر شدن همکاری و آموزش نیروی کار.
چند خبر بهتون بدم. اول اینکه کالاهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر کشور رسوب کردن، با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت میتونن ترخیص مشروط بشن. خبر بعد اینکه دولت 24 هزار میلیارد تومان طرح امسال در کرمان بناس افتتاح کنه. موضوع بعدی سقوط ناگهانی اعتماد عمومی به دلار در اقتصاد جهانی با افزایش شدید بدهی آمریکاست. خبر دیگر این که سید جواد احمدی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرده که لوازم خانگی، لاستیک، حبوبات، برنج و تخم مرغ در اولویت بازرسی قرار می گیرن. امضای تفاهمنامه همکاری ایران خودرو و دانشگاه علم و صنعت خبر خوبیه که به گوش میرسه. الزام شرکت‌های تجاری به ثبت صورت‌های مالی در سامانه جام، تثبیت قیمت نفت در کانال 40 دلاری و عرضه 83 هزار تن فراورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالا از دیگر خبرهای امروز. تازه ترین اظهارات رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی رو در حوزه اقتصاد حالا با هم میشنویم در بازار تهران.
یعنی این ممنوعیت ها و این محدودیت ها بعضیش خودش مشکل آفرینه. وقتی همه رو شما میبندی، تولید متوقف میشه، توزیع متوقف میشه، زندگی مردم دچار مشکل میشه، نان مردم، آب مردم، زندگی مردم، همه به یک نتیجه واحد رسیدن، همه به یک نتیجه رسیدن که باید بازگشایی رو انجام بدن. این استثناء نداره، در تمام کشورها آمدن مسئله بازگشایی رو مطرح کردند و فعالیت‌ها رو آغاز کردند. منتها همه هم آمدن توصیه کردند که پروتکل‌های بهداشتی رو باید همه مراعات کنند. ولی شما می‌بینید الان کشوری بعد از کشوری میاد ماسک زدن‌ها رو الزامی می‌کنه، اجباری می‌کنه، حتی میاد جریمه قرار میده، حتی میاد جریمه رو اضافه می‌کنه، میگه اگه مثلا 150 یورو بوده حالا از امروز به بعد 500 یورو داره اضافه میکنه. معلومه که همه راحل رو در همین دیدن که ما باید اصول بهداشتی رو مراعات بکنیم، نظارت رو باید سفت و سخت انجام بدیم. ما هم در اینجا گفتیم که نظارت های ما در بخش های مختلف، ناظرین باید با استحکام در برابر این مسئله بیستن.
بله، ایشالله که همینطور باشه. خیلی کوتاه بریم سری بزنیم به بازار تلفن همراه و صوتی و تصویری. آقای حسین تبریزی از کف بازار به اون گزارش میدن. سلام میکنم به شما، بفرمایید. آقای تبریزی.
جناب هاشمی، حضور شما.
امیدی هستم آقای تبریزی.
بخیر باشه انشالله. یه مقدار صداتون ضعیفه.
امیدی هستم آقای تبریزی، بفرمایید.
بله جناب امیدی، برای همین صداتون رو نشیدم و عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
جناب امیدی، خدا شکر خیلی الان فضا اینجا سبک شده. سه شنبه هفته گذشته، چهارشنبه خیلی فضا سنگین بود. از یک شنبه به بعد خیلی هم فروشنده‌ها خیلی ناراحت بودن، هم خریدارا.
بله.
یه جبه خیلی سنگینی بود، اما امروز خدا رو شکر می‌بینم که خیلی اوضاع اول بهتر شده. با فروشنده‌ها صحبت می‌کنم، اصلا افت خیلی خوبی نسبت به اون روزا کرده قیمت تلفن همراه.
بسیار خوب آقای تبریزی، ممنونم. همین افت قیمت خبر خوبیه که از زبان شما شنیدیم. حتما روزهای آینده بیشتر در این رابطه اطلاعات کسب می‌کنیم. برنده‌های امروز رو حتما به شما اعلام می‌کنیم فردا در بازار تهران. خداحافظ.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
موضوعی که مد نظر دوستان بود مسئله سبک زندگی دانشجویی است و موضوع سبک زندگی امروز در کانون توجه محافل فکری و علمی هم در حوزه جامعه شناسی، هم در حوزه فلسفه، هم در روانشناسی، هم در هنر و سایر حوزه های مربوطه است.
حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین. موضوع سخنرانی: سبک زندگی دانشجویی.
منظر نگاه ما امروز به مسئله سبک زندگی دانشجویی زاویه نگاهی است که از علوم استراتژیک به این موضوع داریم. طبیعتاً نگاه متفاوتی خواهد بود و پرداختن به اون با توجه به حساسیتی که جامعه ما امروز با داشتن بیش از 4,400,000 دانشجو و حجم قابل توجهی از جوانانی که دانشجو نیستند ولی دوره جوانی خودشون رو طی می‌کنند، به اضافه وجود بیش از 13-14 میلیون دانش آموزی که از نسل بعد وارد دوره جوانی میشن و مسئله سبک زندگی اونها از ویژگی های اساسی و شاخصی برخورداره که مهمترین مشخصش رسیدن به زندگی دیجیتالی و سازوکارهای مربوطه است. ما مفهوم سبک زندگی رو هرچند در طول تاریخ 2000 سالی خودمون جایگاه ممتاز و مهمی براش داشتیم، اما مفهوم لایف استایل یا سبک زندگی موضوع جدیدی است، نه فقط در جامعه ما بلکه در جامعه مدرن هم مسئله لایف استایل یا سبک زندگی بحثی است که کمتر از 40 سال از قدمتش میگذره. موضوعی است که در دهه 1350 یا در دهه 1970 در ایالات متحده مفهوم لایف استایل یا امریکن لایف استایل با این سبک و سیاقی که امروز میشناسیم مطرح شد و از آقای مازلو که هرم نیازها رو تبیین کرد برای سازوکارهای اقتصادی و آقای ارهارد موضوع سبک زندگی با این چارچوبی که امروز میشناسیم آرام آرام شکل گرفت. البته در دهه 1910 و 1920 برخی از روانشناسان موضوع سبک زندگی یا لایف استایل رو بهش پرداخته بودن، اما هیچگاه موضع رسمی فرهنگی در جامعه در واقع مدرن این پدیده نبود. ما هم با یک دگردیسی خاص در طول 30 سال گذشته وارد مقوله سبک زندگی شدیم و امروز مفهوم سبک زندگی ایرانی Iranian lifestyle، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی هر کدوم از قومیت‌ها در هر استان یا سبک زندگی هر کدوم از تیره‌های مذهبی ما جایگاه خاص خودش رو داره و ما طبیعتاً نیاز داریم که این دست مباحث رو بیشتر بهش بپردازیم. البته در حوزه بهداشت و درمان امروز بسیاری از پزشکان محترم و نشریات پزشکی مقوله غذای کمچرب، کاهش مصرف نمک، نمیدونم مواردی از این دست رو سبک زندگی میگیرن که تحرک انسان چیست، نمیدونم چاق شدنش، مواردی از این دست و نکاتی. در حوزه پوشاک مسئله مد و فشن رو برخی سبک زندگی میگیرن و سازوکارهایی که این پدیده داره، این هم با چارچوب و ارکان خاص خودش. در معماری برخی از آشپزخونی اوپن تا فضای روی کار ساختمون تا مقوله پنجره‌های قدی که ساختمون‌ها دارن رو به خاطر جذب نور بیشتر و کمتر مصرف کردن انرژی فسیلی رو مبنای سبک زندگی در معماری میگیرن. اما اینها مظاهر و روگرفت‌های سبک زندگی است، یعنی نکاتی است که شالوده سبک زندگی رو تشکیل نمیده، پدیده روبنایی است. یعنی هم نظر نگاه هنری، هم نظر معماری، هم نظر بهداشت و درمان، خیلی از سازوکارهای دیگه که هست همه صائب و صحیحه، ولی قطعات و اجزای پیرامونی کار محسوب میشه. ما برای سبک زندگی و رسیدن به یک سبک زندگی مطلوب و حداقل تعریف نسبت خودمون با سبک زندگی رایجی که در جهان شیوع داره، موضع طبیعتاً فکری و علمی مشخصی رو باید داشته باشیم. برخلاف این تصور که هر آنچه که مد خوانده میشه، هر آنچه مد شد آمد در سراسر جهان شیوع پیدا کرد، از مد لباس و کفش و مو، از مد در واقع دکوراسیون منزل، از آداب معاشرت و مناسباتی که افراد با هم دیگه دارن، تمام این موارد رو ما صرفاً یه پدیده صرف فرهنگی در نظر بگیریم، خب این غلط انداز خواهد بود، این ما رو به نتیجه مثبتی نمیرسونه. یک عقبه فکری برای این دست موارد وجود داره که آگاهی و آشنایی از اونها مشخص میکنه که ما در چه سازوکاری میتونیم این موضوع رو تحلیل کنیم.
حکیمیه
حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین. موضوع سخنرانی: سبک زندگی دانشجو.
در نسل ما، در دوره نوجوانی ما، کار ساده بود. به ما میگفتن که شما یک ایدئولوژی انتخاب کنید، با اون ایدئولوژی که انتخاب میکنید آینده زندگیتون مشخص میشه. در دوره بعد از جوانی ما پدیده مرسوم شد به اینکه نه، شما مدل جامعتون رو اصلاح کنید همه چیز درست میشه. امروز که دیگه موهای ما سفید شده، مفهوم سوم شکل گرفته در تحول فرهنگی در جهان، اون هم اینه که شما سبک زندگیتون رو درست کنید. چارچوب نظریه این رو به این شکل ترسیم میکنیم: زمینی هست به نام زمین خوزستان، یک زمین هم داریم به نام زمین مثلا استان گیلان، استان اردبیل، یک منطقه سردسیر، تبریز. در زمین خوزستان درختی رویده میشه به نام نخل که میوهی میده به نام خورما، اما در یک منطقه سردسیر مثلا در استان اردبیل یا در استان آذربایجان شرقی ما درختی میتونیم بکاریم به نام درخت گردو و میوهی بگیریم به نام گردو. پس زمین‌های متفاوت، درخت‌های متفاوت درش رویده میشه و درخت‌های متفاوت میوه‌های متفاوت میدن. چارچوب نظریه این مبحث اینه که عصری که گفته میشد ایدئولوژی بگیرید، ایدئولوژی زمینه، زمینی که شما انتخاب میکنید. موقعی که گفته میشد جامعه انتخاب کنید، مثلا سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، جامعه درختی است که در اون زمین کاشته میشه. شما نمیتونید نخل رو ببرید در مثلا سیبری بکارید، اونجا قطعا خورما نخواهد داد. هر درختی برای زمین به خصوص ساخته شده و خلق شده و طبیعتا هر درختی هم میوه خاص خودش رو میده. زمین متفاوت، درخت متفاوت، میوه متفاوت، ایدئولوژی متفاوت، از دلش جامعه متفاوت در میاد و جامعه متفاوت به خودی خود به شما میوه متفاوت میده. اون زمین اسمش میشه ایدئولوژی، جامعه میشه درخت مربوطه و میوهی که از اون جامعه میگیرید میشه لایف استایل، سبک زندگی. تعارضی که از نظر فرهنگی امروز در جوامع به وجود میاد اینه که یک کسی در زمین خودش درخت دیگه رو میکاره، یعنی مدل جامعه دیگه رو دنبال میکنه. مثلا افغانستان الان زیر نظر رئیس جمهور افغانستان معاونت جامعه مدنی وجود داره، یا وقتی که عراق اشغال شد آمریکایی‌ها اول طرح وزارت جامعه مدنی داشتن برای عراق، ولی بعدن به معاونت جامعه مدنی تقلیلش دادن. معنای این حرف چیست؟ اینه که آنچه که در عصر مثلا هگل 200 سال پیش به نام سیویل سوسایتی و جامعه مدنی مطرح شد و در دوره‌های اخیر تحول پیدا کرد، می‌شود به عنوان یک درخت آورد در یک جامعه به نام عراق، اینو کاشت، این رو مستقر کرد، یا در افغانستان میشه مستقر کرد، یا در ایران میشه مستقر کرد. شما اگر به دانش علوم سیاسی یا دانش جامعه شناسی در 15 سال اخیر در کشور نگاه کنید، حجم گسترده کتاب و مقاله اینجا منتشر شد برای جامعه مدنی، سیویل سوسایتی. غافل از این که شما وقتی جامعه مدنی رو میخواید بکارید، دارید صحبت از یک درخت نخل یا یک درخت گردو میکنید که در زمینهای متفاوت کشت میشه. در زمینی که شما یک بنیان دیگه‌ای برای اون زمین قائلید، از خاک و منبع رطوبت دیگه‌ای برخورداره، این سازوکاری که مدعی هستید میتونید ایجادش کنید، این قطعاً به نتیجه نخواهد نشست. تلاش بیهوده‌ای در نظام دانشگاهی ما و فضای روشنفکری ما و فضای رسانه‌ای ما صورت گرفت برای تحقق سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. در دوره شما، در دوره جوانی شما و از این به بعد دیگه هیچ وقت کسی از شما نمیخواد لیبرالیست بشوید، کسی از شما نمیخواد مارکسیست بشوید، ناسیونالیست بشوید، اسلامگرا بشوید. هر کسی شما رو دعوت میکنه به سبک زندگی خودش، یعنی به اون میوه، میوه درخت، نه به اون زمین، نه به اون درخت، بلکه به میوه درخت. شما وقتی به میدون تربار و به میوه فروشی میرید، کاری ندارید این سیبی که دارید میخرید، پرتقالی که میخرید، درختش چه جور درختی بوده و کجا بوده، که آقا زمین این درخت رو به ما نشون بده، خود درخت هم نشون بده، بعد ما میوهش رو میخریم. نه، شما روی کیفیت میوه و روی قیمت میوه با مغازه‌دار بحث میکنید. یک تحول فرهنگی است در جهان که در طول 35 سال شکل گرفته و امروز ما در دهه سوم این تغییر و تحول، عرض کردم که در دهه 1970 این آرام آرام شکل گرفت در ایالات متحده، امروز در کشور ما سه دهه ما سه دور این بازی تحول فرهنگی رو داشتیم. دهه 1360 در ایران دهه منازعه ایدئولوژی ها بود، سازمان ها و گروه های چپ، گروه های راست، زد و خوردهایی که صورت می گرفت و اسلامگراها، دوره بود که دفاع مقدس در ایران بود و چه قالب فرهنگی با دفاع مقدس بود. دهه دوم که دوره در واقع سازندگی در کشور و دوره فعالیت های بعد از اون بود، دوره شکلگیری آرام آرام تفکر جامعه مدنی در فضای روشنفکری ایران بود، و دوره سوم که تقریبا چند سال آغاز شده، دوره است که دیگه مسئله جامعه مدنی یا جامعه موازی یا مقوله‌ای به نام ایدئولوژی چپ و راست نیست، دعوت به سبک زندگیه. چرا راحت تر این کار؟ چون اروپایی‌ها وقتی می‌خواستن تفکر مدرن رو به کسی بدن، اول باید از روشنفکرای اون جامعه وارد می‌شدن، اول باید روشنفکرا رو می‌آوردن تبدیل می‌کردن به یک لیبرالیست یا مارکسیست یا ناسیونالیست. اما آمریکایی‌ها احساس کردن برخلاف اروپایی‌ها رویه مناسبی نیست به کسی ایدئولوژی بدن. اساساً آمریکا دبش مسئله ایدئولوژی دادن نیست. آمریکایی‌ها آمدن از زندگی تک تک مردم شروع کردن. یعنی در مقوله امریکن لایف استایل یا اصطلاح دقیق‌ترش ان امریکن وی آف لایف، راه و روش زندگی آمریکایی، قرار نیست به شما کسی این رو حکم کنه که شما بیایید مثلا ایدئولوژی الف یا ب یا جیم رو بپذیرید. کافیه شما این روش زندگی رو بپذیرید، آرام آرام تفکر ایدئولوژیک در شما شکل میگیره. یعنی اگر نوع پوشش، نوع معاشرت با دیگران، مقوله باورتون نسبت به سبک زندگی آرام آرام شکل گرفت، نوعی از زندگی رو انتخاب کردید بدون اینکه خود شما متوجه شده باشید، در میان مدت و دراز مدت شما تبدیل شدید مثلا به یک مارکسیست، تبدیل شدید به یک لیبرالیست، تبدیل شدید به یک چهره خاص فرض بفرمایید ناسیونالیست. لذا پدیده سبک زندگی یا لایف استایل یک عقبه فلسفی این چنینی داره و از اون مهمتر یک دوره دگردیسی، دوره‌ای که دیگه اصلا ایدئولوژی ها مطرح نیست. خیلی از افراد در جامعه ما ممکنه امروز کافیه به سر و وضعشون نگاه کنی، بعد وقتی بهش نزدیک بشی و باهاش صحبت کنی متوجه بشی که از سبک زندگیش آرام آرام رفته و لیبرال شده، از سبک زندگیش آرام آرام رفته و مارکسیست یا ناسیونالیست یا هر ایدئولوژی دیگه رو پذیرفته، بدون این که اصلا مختصات فلسفی اون ایدئولوژی رو بدونه. اهمیت سبک زندگی از اینجا.
حکیمیه.
صد ثانیه با کتاب.
شیخ مفید گوید چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آهنگ خروج از مدینه کرد، امیرالمؤمنین را در خاندان و فرزندان و همسران و مهاجران به جانشینی خیش بگماشت و بدو فرمود علی، کار مدینه سامان نگیرد جز با من یا با تو، چون آن حضرت از سوء قصدهای اعراب و بسیاری از مکیان و قبایل اطراف مکه که با آنها جنگیده و خونشان را ریخته بود آگاهی داشت. از این رو ترسید که مبادا وقتی از مدینه دور شود و بلاد روم یا حدود آن برسد، این دشمنان مدینه را خواهان شوند. بنابراین اگر کسی در مدینه به جانشینی آن حضرت نمی ماند، از تباهکاری ها و مفسد جویی های دشمنان در خانه هجرتش و زشتکاری نسبت به خاندان و بازماندگان احساس امنیت نمی کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد اول. مجموعه سیره معصومان اثری ارزشمند در حوزه شناخت ائمه معصوم علیهم السلام است. جلد اول این اثر مختص سیره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد اول نوشته سید محسن امین با ترجمه علی حجتی کرمانی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 2196 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
صبح تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جو بین گرجی. کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.